بهتر از آن است خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر همان است خدا می داند. لیلة القدر همان است خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است خدا می داند. نه همین صوم دهان است خدا می داند.
رمزها در رمضان است خدا می داند، برتر از فهم و گمان است خدا می داند.
گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، روزت صرف نان است خدا می داند. میزبان است خدا در مه میلاد حسن، میزبان است خدا حسن. رمز این نکته نهان است خدا میداند، رمز این نکته نهان است خدا میداند.
رمز ها در رمضان است خدا میداند، بهتر از
لقد أرسلنا موسى بآياتنا
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى
فرصتها همچون ابر در گذر است و رحمتهای حق همیشه به سوی بندگان جاری. اما گاهی در زندگی لحظه هایی وجود دارد که سراسر برکت و رحمت است. فرصتها و روزهایی از ایام الله و رمضان یکی از این فرصتهاست و لحظات این ماه همه نورانی.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
رمضان يا رمضان، رمضان شهر الله، رمضان يا رمضان، رمضان شهر الله، رمضان يا رمضان.
حالا که خدای متعال این فرصت را به من و شما داده است که در ماه رمضان یک امکانی پیدا کنیم به شکل روزه، علاوه بر این که این ساعات ساعات بسیار بابرکتی است، این لحظات لحظاتی است از لحاظ طبیعی خدای متعال اینجور قرار داده است این ساعات را، بسیار ساعات مغتنمی است. یک رکعت نماز شما، یک کلمه ذکر سبحان الله شما، یک پول مختصر صدقه دادن شما، یک صله رحم کوچکی که شما در این ماه بکنید برابر چند برابر خود این کار در غیر ماه رمضان است. این خیلی فرصت خوبی است.
پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله درباره فضیلت ماه رمضان می‌فرمایند: ماه رمضان ماه خدای عزوجل است که در آن پاداش کارهای نیک دو برابر می شود و گناهان زدوده می شوند. ماه رمضان ماه برکت و افزایش، ماه بازگشت و انابه، ماه توبه و آمرزش گناهان و ماه رهایی از جهنم و رسیدن به بهشت است. پس ای مردم، در ماه رمضان از هر کار بد و حرامی دوری کنید و در آن بسیار قرآن بخوانید و تمام اوقاتش را به یاد و ذکر پروردگارتان مشغول شوید. مبادا ماه رمضان نزد شما مانند دیگر ماه ها باشد، زیرا بر دیگر ماه ها برتری دارد.
خدای من در چنین ماه که این شجایارم بر سرم صفره تو مهمانم. نظری سوی درد من دار کن، ای جناب شفا و درمان،
ماه مبارک رمضان باید خیلی خوشحال باشیم، خوشنود باشیم و باید از این فرصت استفاده بکنیم. الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مواظب باشید، کاری نکنید که از این فرصتها استفاده نشود و تا می توانید از این فرصتها، از این رحمتها، از این نسیمها استفاده بکنید. و ماه مبارک رمضان یکی از اون فرصتهاست. اگر ما در ماه مبارک رمضان چیزی نداشتیم جز این که مهمان خدا هستیم، یک ماه بگذرد و ما از این مهمانی استفاده نکنیم خیلی خذلانه است، خیلی بدبختی است.
رمضان تجلا و ابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.
در چنین ماه که از چشمه نور آیه های روشن، جلوه های جانسوز تا سحرگاه فرو می ریزد و سحرها همه نورانی و خوب و نفسها همه سوزان همه گرم، وای بر من اگر از ریزش فیض بهره هایی نبرم.
الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. الهنا اجزل لنا عطاءنا.
حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها وجودشون از دو بعد تشکیل شده، بعد روح که حقیقت انسان است و بعد جسم. جسم مرکب روح ماست و روح یه مدت کوتاهی سوار بر جسم است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این جسم به زودی از بین می رود اما روح می ماند. جسم مرکب و روح راکب است. در ماه مبارک رمضان خدای تبارک و تعالی از روح ما که حقیقت وجود ماست پذیرایی میکند. بعضی میگن چرا پذیرایی خدا نخوردن و نیاشامیدن و ترک بعضی از اموره، در حالی که اینها نیازهای جسم و پذیرایی خدا از روح انسان هاست. مثل اینه که یه سوارکاری با اسب خودش وارد مهمانی بشه، بعد برای اسبش غذا بیارن اما برای خودش نیارن، بگن ما از تو پذیرایی کردیم، در حالی که حقیقت پذیرایی به اینه که از اون سوار پذیرایی بشه، نه فقط از این مرکب. اگر ما فقط به نیازهای جسم توجه کنیم، فقط به نیازهای مرکب توجه کردیم و از نیازهای راکب که خیلی اصلی تر و ضروری تره غفلت کردیم. روح حقیقت انسانه و خدای تبارک و تعالی هم در ماه مبارک رمضان از روح ما پذیرایی میکند.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونیم که همچنان همراهمون هستید. بر بال سخن تقدیمتون خواهد شد سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی به مدت 28 دقیقه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا به نظر
چه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبد المعید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و على اهل بیته. عنوان سخن ما خطابات قرآنی به مؤمنین است. 89 بار در قرآن کریم تعبیر یا ایها الذین آمنو آمده، خطابات قرآنی به مؤمنین. 3 موردش آیات به هم نزدیک در سوره مبارکه بقره آیه 254، 264 و 267. 254 اینه: یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم. قرآن کریم برای اینکه انفاق برای ما آسان شود تعبیر می‌فرماید مما رزقناکم، از همون چی که ما به شما دادیم، روزی که ما به شما دادیم، از همینی که ما به شما دادیم یه بخشیشو در راه خدا انفاق کنید. من قبل ان یأتی یوم هشدار می‌دهد قرآن قبل از این که روزی برسد، لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعتون، دیگه اون روز امکان داد و ستد و معامله و تجارت نیست، همه فرصتها تو دنیا هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه به فرزندشون امام مجتبی می‌فرماین حکمت 416. یادم هست یه شب جمعه نجف حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه مشرف بودم، ما بالا رفته بودیم کنار گنبد امیر مؤمنان سلام الله علیه برای ضبط برنامه برای تلویزیون. موقع اذان شد، در نجف یه رسم خیلی خوبیه، کاش ما هم این کار انجام میدادیم، تلاوت قرآن که تمام میشه قبل از پخش اذان یه بخش هایی از کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میخونن با همون صوت حزینی که قرآن تلاوت میشه، با همون صوت، صوت عراقی، صوت حزینیه، با همون صوت حزین عراقی که قرآن میخونن یه بخشی از نهج البلاغه رو میخونن، بعد اذان میگن. اون شبی که ما کنار گنبد امیر مؤمنان سلام الله علیه بالا بودیم، دیدم بعد از تلاوت قرآن این کلماتو میخون، واقعا قلب انسان به لرزه میاد، بدن انسان میلرزه، اشک انسان جاری میشه، با همون صوت حزین قال علیه السلام بنیه لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا فانک تخلفه لاحد رجلین اما رجل عمل فیه به طاعت الله فسعد به ما شقیت به و اما رجل عمل فیه به معصیت الله فکنت عونا له علی معصیته. حضرت می فرماید اگر بنا داری، خلاصه این کلام اینه، پیام این جمله اینه، اگه می خوای یه کار خیری انجام بدی خودت به دست خودت انجام بده، لا تخلفن، چیزی نگذار بعد از خودت. این به این معنا نیست که ما ارثی برای وارثمون نگذاریم، یه وقت وارث ما نیازمندن. یکی از عزیزان سوال میکرد آقا ما وصیت میکنیم حتما ثلث اموالمون رو وصیت کنیم برای کارهای خیر، حتما بنویسیم که ثلث اموال من برای مسجد، برای حسینیه، برای امور خیریه؟ جوابش اینه، باید نگاه کنیم وارث ما چجوریه. اگه وارث ما نیازمندن، گرفتارن، نه اصلا وصیت به ثلث نکنید، هیچی. بابا وارث ما، بچه های ما، دختر پسر ما گرفتارن، نیازمندن، بذار یه ارث ما به همینا برسه. اما یه وقت نه، وارث هیچ نیازی نداره، هستن کسانی که وارثاشون خیلی وضعشون خوبه، اصلا نیازی به این ارث ندارن. چرا؟ اینجا شما نه ثلث، همشو میتونی قبل از مرگ خودت یه کاری بکنی که وقف بکنین، نمیدونم، یه اشکالی نداره. اگه نیازی ندارن، ولی اگه نیاز دارن، نه. امیر مؤمنان سلام الله علیه سفارش میفرمودن گاهی به جای وصیت به ثلث آدم به ربع وصیت کنه، به خم، یک پنجم اموالش. نباید حتما یک سوم اموالشو برای کار خیر وصیت کنه. اگر وارث گرفتارن، نیازمندن، حالا مثلا با ما اندازه یک پنجم برای خودمون برداریم برای کار خیر، بسه. وصیت به ربع، وصیت به خمس، یه دهم، یه بیستم، به هر حال اگه وارث نیازمنده. اما اگر نه، وارث نیازمند نیستن، کار خیلی میخوای انجام بدی، خودت به دست خودت انجام بده، لا تخلفن، نگذار برای بعد از خودت. امیر مؤمنان میفرمان لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا. چرا؟ فانک تخلفه لاحد رجلین. الله اکبر. وارث شما یکی از این دو دسته بیشتر نیست، اما رجل عمل فیه به طاعت الله، یا وارث تو کار خیر میکنه با این ارثت، اون مدرسه‌ای که تو باید میساختی او میسازه، اون بیمارستانی که تو باید میساختی و نساختی او میسازه، اون کمک به نیازمندان در ماه رمضان که تو باید انجام میدادی وارثت انجام میده. فسعد، امیر مؤمنان داره میفرماد فسعد به ما شقیت به، وارثت سعادتمند میشن، ولی با همین پولی که تو شقیت، بدبخت شدی، بدبخت، بیچاره، از ارثت، از مالت در زمان حیات دل نکندی، در راه خیر استفاده نکردی، وارثا این کارو کردن. اونا سعادتمند میشن، تو بدبختی بیچاره. تعبیر امیر مؤمنان ها، ما نشستیم پای کلام امیر محضرت، حق ندارن به ما تندی کنن. سعد به ما شقی تبه، بیچاره بدبخت، از مال استفاده نکردی، وارثا سعادتمند شدن. بگید آقا این ارث من بوده، ثوابش مال منه. چی ثوابش مال توست؟ انسان وقتی آخرین نفس رو در دنیا میکشه، رابطش با تمام اموالش قطع میشه، تمام شد. مال تو اون چیزی بود که اینجا از استفاده میکردی. سعده، بچه ها سعادتمند، تو بدبخت. دوم، و اما رجلون عمل فیه به معصیت الله، یا نه و مصیبت، وارث تو با این مال گناه میکنن به معصیت الله. تو که وارث تو میشناختی، تو که میدونستی این بچه ها هر پولی دستشون برسه در راه گناه هزینه میکنن، چرا این ارث رو گذاشتی بر او؟ حالا گذاشتم چی میشه؟ فکنت عونا له علی معصیته. تو قبر یه چوب اضافه بهت میزنن. چوب چی؟ کمک کردی که اینا دارن گناه میکنن. ما یه آیه قرآن رو نخونده ایم، همه بلدید، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو که میدونستی وارث هر پولی دستشون برسه در راه گناه و معصیت هزینه میکنن، برای چی این ارث رو در اختیارشون قرار دادی؟ کن تعاونن، من نمیگم، وای بر من، من بفهمم و ترجمه کنم کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو هنر کردم. امیر مؤمنان داره میفرمان وارث تو یا کار خیر میکنه اونا سعادتمندن، تو بدبختی، یا کار شر میکنه. کن تعاونن، تو که خبر داشتی و میدانستی، کن تعاونن له علی معصیته، کمک بر گناه و چوب اعانه بر اسم، یعنی کمک بر گناه رو به تو میزنن. لذا قرآن در آیه 254 میفرماد یا ایها الذین آمنوا انفقوا، انفاق کنید. برای اینکه ما تشویق به انفاق بشیم دو مطلب رو میفرماد. یک، مما رزقناکم، ما به شما دادیم، حالا یه بخشیشو میگیم در راه خدا انفاق کنید. دو، یادتون باشه من قبل ان یأتی یومون، یه روزی میرسد که دیگه داد و ستدی نیست، دوستی فایده ای نداره، فرصت ها تمام شده. ولا شفاعتون ول کافرونه و مظالمون. این یک آیه. در ادامه قبل از این که با آیه 264 برسیم، قرآن کریم برای این که باز ما بیشتر تشویق بشیم یه مثلی زده. این مثل همه آشنا هستید، مثل الذین، 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا مثل زده، میگه یه درهمی که در راه خدا انفاق کردی مثل یه دانه، مثل یه دانه گندم مثلا، یه دانه که مثل حبت، یه دانه که 7 خوشه پیدا کنه، در هر خوشه 100 دانه باشه میشه 700 تا، تازه بیشتر، والله یضاعف لمن یشاء، بازم بیشتر، والله واسع علیم. انفاق شما رو یه دونهشو من 700 برابر میکنم، بازم بیشتر، والله یضاعف، بازم بالاتر، والله واسع علیم. ببین عزیزان، مشکل ما ضعف ایمان هست. اگر ما در کارهای خیر میبینید موفق نیستیم، اگر دل نمیکنیم از مال دنیا، بخشیش به ضعف ایمانه. الان قرآن میگه آقا یه درهم انفاق تو من 700 برابر، بازم بیشتر، بازم بیشتر، من میخرم. ما باور نداریم، وعده خدا رو باور نداریم، ولی وعده های دنیایی رو باور داریم. یا آقا یه پولی داره، راکده، کاریش نداره، به جای اینکه بگذره یه جایی صندوق قرض الحسنه مطمئن، نه از این صندوق هایی که مال مردم رو بردن، بگذره اونجا به دیگران قرض بده، از اعتبار خودش، سپرده خودش قرض بده با ضمانت خود صندوق. شما مسدود کن پولتو در یه صندوق قرض الحسنه مطمئن، از پول شما یا نه از اعتبار شما به یه عده گرفتار قرض میدن. تازه این ثواب انفاق قرض فرمود 18 برابر، از صدقتو به عشر و القرض به ثمانیت عشر. اینو ما باور نداریم، پولو نمیذاریم یه صندوق قرض الحسنه، به جاش میذاریم کجا؟ میذاریم یه بانک سود بگیریم. اگر 100% به شما سود بده، 100% میشه 2 برابر، 2 برابر به شما سود میده. قرآن گفت چند برابر؟ قرآن گفت 700 برابر. والله یضاعف لمن یشاء، بازم والله واسع علیم. این باورهای ما، این که ببینید در دعای مکارم الاخلاق که من خواهش میکنم عزیزان این دعا رو زیاد بخونید تو زیارتگاه ها، غیر زیارتگاه ها، این دعا رو زیاد بخونیم. اول تقاضایی که از خدا داریم، خدایا بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان ما به درجه بالا برسه. من گاهی این مثال رو زدم، گفتم ببینید این قرآن کریم در سوره مبارکه قصص، آیات سوره مبارکه قصص آیه 7 به بعد ملاحظه بفرمایید، اوحینا الی ام موسی، الله اکبر، اوحینا، ما به مادر موسی گفتیم مادر این فرزندت رو فرعونیا خواستن به قتل برسانن، اینو بگذار در یه صندوقچه به امواج خروشان نیل تحویل بده، انا رادوه الک، ما برش میگردونیم، و جائلوه من المرسلین، طفل شیرخوار تو از پیامبران قرار میدیم. این مادر باور داشت. اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، شیر بده، فاذا خفت، هر وقت نگران شدی القیه فی الیم. این مادر چه ایمانی داره، بچهشو بذاره تو صندوقچه، یه صندوقچه چوبی، امواج خروشان نیل تحویل بده. چرا؟ چون خدا وعده داده ما برش میگردونیم. این ایمانه. ماها باور نداریم، ما نمیخواد از طفل شیرخوارمون بگذاریم، از مالمون بگذاریم، خدا میگه من بر میگردونم. والله واسع علیم. قرآن کریم میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت، داره مثال میزنه، میگه من اینجوری ازشون خریداری میکنم. اون مادر باور کرد، من باور نمیکنم. من این جمله رو زیاد گفتم، بگذارید اینجا هم اشاره کنم. ببین عزیزان، امروز ما بیش از اون که نیاز به یادگیری معارف دینی داشته باشیم، نیازمند باورها و ایمان هستیم. همه چیزو میدانیم، تقریبا همه چیزو میدانیم. خدا رحمت کنه، یادم مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه درس میدادن قبل از انقلاب، این جمله رو ایشون میفرمودن خدا رو سپاسگزاریم که امروز روحانیت توانسته تعالیم دینی رو به مردم برسانه. حالا چه مقدار مردم عمل میکنن یا نه، یه بحث دیگری است. مردم میدونن، در دانسته ها مشکل ندارن، مشکل در باورهای دینیه. من این داستان رو براتون بگم، گاهی گفتم ببینید دینداری، خرج در راه دین التماس نمیخواد، باور میخواد. داستان کربلا رو زیاد شنیدید، سید الشهدا سلام الله علیه به یه عده نامه نوشتن که بیایید کربلا، نیامدن. با یه عده حضرت خصوصی ملاقات کردن، بیایید یاری من، نیامدن. سخنرانی کردن، خطبه خوندن، نیامدن. یه عده نامه آقا رو دریافت کردن، سخنرانی آقا رو شنیدن، ملاقات حضرت رو دیدن، ملاقات خصوصی عبیدالله حر جعفی، اینا جواب ندادن. ولی یه جوانی به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، ببینید تو تاریخ نوشتن، این تو خونش نشسته بود، از مسافرت آمده بود، از هیچ کجا خبر نداشت، تو کوفه دید سر و صداست، تازه از سفر برگشته بود، دید تو کوچه ها سر و صداست، سرشو از پنجره اتاق کرد بیرون، گفت چه خبره، کجا دارن میرن؟ گفت دارن میرن برای کربلا. او کربلا چه خبره؟ با پسر پیغمبر بجنگن. ای بابا، با پسر پیغمبر بجنگن برای چی؟ ما آرزو داشتیم در رکاب رسول الله بجنگیم، حالا اینا دارن میرن با پسر رسول خدا بجنگن، با سید الشهدا بجنگن. همین، تا این منظره رو دید، نه دعوتنامه براش نوشته بود امام حسین علیه السلام، نه پا سخنرانی سید الشهدا بود، نه ملاقات خصوصی با امام حسین داشت، نه سید الشهدا رو دیده بود، هیچ، نه نامه نوشته بود برای امام حسین، 18,000 کوفی نامه نوشته بود، نه نامه نوشته بود، نه نامه دریافت کرده بود، نسو